بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. أسأل الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم که بحث سر ادله جواز اکتفا به موافقت احتمالیه بود. دلیل اولشون رو با هم صحبت کردیم، الان سر دلیل دوم. ولی خب فاصله مقدار زیاد شد. ما دل به نفسه او به ذمیمه ما دل علی المنع علال انتکاب الحرام الواقعی علا جواز تناول شبهت المحصوره ف یجمع بینه علا تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع و بین ما دل علا تحریم العنوان الواقعی و ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی. گروه دوم میگوید که ما یک سری از ادله داریم که دلالت میکنن بر جعل بدل. این خلاصش. و چند بار هم صحبت شده دیگه، اگر شارع جعل بدل بکنه در این صورت شما می توانید به امتثال بدل اکتفا بکنید و دیگه اون مقدمه علمی هم نمی خواد. که از همه گفتیم لازمه مقدمه علمی موافقت قطعی است، اونو دیگه نمی خواد. موافقت قطعی گفتیم حکمش از اینجا در اومد دیگه، میگه شما یقین به تکلیف داری، باید چیزی شده؟ درست. باید یقین بکنید که تکلیف رو ادا میکنید، از اشتغال و یقینی یا صد على فراغ و یقینی، لذا باید از همه اطراف اجتناب بکنید تا علم پیدا کنید به این که مشغول و ذمه تکلیف مولا نیستید. این بود دیگه خلاصه شد. عرض کنیم که در بحث ما اگر همین حالت رو تصورش رو تغییر بدیم، بگیم به جای این که از همه اطراف اجتناب بکنیم تا یقین به امتثال بکنیم، از واقع یا آنچه که بدل واقع است اجتناب بکنیم. خب بازم در این صورت یقین به امتثال حاصل میشه. یعنی یقین به امتثال دو طریق دارد، به دو شکل میشود یقین به امتثال حاصل کرد. یکیش اینه که بیاید و از همه اطراف اجتناب بکنه. ما چند روز قبل هم صحبت چه کردیم، گفتیم در جایی که از همه اطراف اجتناب میکنه، اجتنابی که از اون فرد حلال میکنه از چه بابه؟ گفتم از باب ارشاد. مقدمه است برای اینکه یقین بکنه که از فرد حرام اجتناب کرده. مقدمه علم به ادای تکلیفه. خودش تکلیف نداره ولی ارشادی باید. اینو چند روز قبل گفت. الان میگیم یه راه دیگه هم داره. یه راه دیگه اینه که یه فردی وجود داره که اگر اون رو انجام داد قطعا حرام واقعی را انجام داده، خب بازم نتیجه این میشود که یقین به امتصال حاصل میشه. بازم این که یکی رو داره مرتکب میشه، خب بشه این جعل بدن. ولی خب جعل بدن چیزیست که خود مولا باید این کار رو بکنه. اون اولی رو عقل جلو پای آدم میذاره، این دومی رو خود مولا باید بکنه که جعل بدن انجام بده. این نظریه، یعنی کسانی که بگن موافقت احتمالیه کفایت میکند، قطعیه لازم نیست، دقیقه دومش اینه که آقا مولا این کار رو کرده. کجا کرده؟ میگن توی یک سری از روایات. خب این یه مقدار جای بحثه که یعنی چی؟ چطوری این کار انجام داده؟ شیخ یه تعبیر اولیه میاره، ظاهرن توش یه تسامحی هست، روایتی که دلالت میکند به نفسه بر جعل بدل. خب اینه ما باید ببینیم کجاست. یه روایتی که با زمینه بر منع از حرام واقعی دلالت میکنه بر جعل بدل. این ظاهر ما داره به نفسی او به زمینه، ظاهر او تنبیه دیگه، اون وحله اول که با مرد مواجه میشه این تنبیه. یعنی شیخ میگوید که ما دو جور داریم، هم مادر به نفسهی داریم، هم مادر به زمیمه داریم. مادر به زمیمه خب چطوری میشه؟ اینطوری میشه که اون میگوید تناول شبهه محصوره جایز است، همه اطراف شبهه محصوره جایز. دلیل حرام واقعی میگوید که از حرام واقعی باید اجتناب کرد. اینا رو جمع میکنیم، ظاهرش اینه که جمع رو هم جمع عرفی میداند، یعنی این نوع جمع رو جمع عرفی میدونه این قول، چون عرض کنم که اشارهی نشده که مثلا شاره یه جای دیگه قرینه قابل کرده، نه بدون قرینه استوام خواست خود این کار این دوتا روایت، این جمع عرفی بینه همین دوتا روایت این میشه که جعل بدلی شده. از یه طرف گفته لا تشرب الخم، از یه طرف گفته خمری که معلوم به اینه نیست حلاله. خب اونو چطور هم بذاریم؟ میگیم که آجان در جایی که خم مارد داره بینه دو چیزه، یکی رو تو به اینهی تلقی بکن، از اون اجتناب بکن، این کفایت میکنیم که امتصال حاصل شد. این جعل بدن همین دیگه. خب باید ببینیم آیا تو این ادله که ما میخوام بررسی بکنیم واقعا ما با این دو تا صحنه مواجهیم، یعنی یک سری دلیل به نفسه، یک سری دلیل به ذمیمت علی من، اینا رو داریم که جلو بیاد ببینیم هست. فیکفی ترکو فی الامتثال الظاهری. خب این میشه امتثال ظاهری، این مولویه دیگه، این بحثیه که نوبت به ارشاد عقل نمیرسه. تمام. مثال هم داره، مثال شرعیش همون فتوای مشهور دیگه، فتوای مشهور گفتن کسی که در بیابان راه قبله رو کلن گم کرده، این اگر به چهار جهت نماز بخواند کفایت میکنه، ذمه‌اش بر این میشه. خب اشکال پیش میاد که ممکنه قبله تو این چهار جهت هیچ کدوم نباشه، وسط بین یکی از این دو جهت ها باشه. حالا مثلا اگر یکی به شمال خونده، یکی به شرق، یکی به غرب، یکی به جنوب، ممکنه قبله در جنوب غربیش باشه،
یعنی چهار تا بدل اصل
مثلا اون. یعنی در حقیقت اینا هیچ کدوم امتثال واقعی رو انجام نداده، همشون خلاف وظیفه بوده. و میدونید دیگه اصلا آقایون هم گفتن اگر ما بودیم و قاعده چی میگفتیم؟ میگفتیم باید به تعداد اون جهتهایی که به هر حال محتمل از قبله باشه بخونه. یعنی شاید مثلا یه 20 تا 20 چند تایی شاید نماز لازم بود. البته خب میدونید ما تو قبله هم دقیقا که نمیگیم بخوره تو کعبه، طوری باشه که عرفاً اگر کسی بداند قبله کجاست بگه این رو به قبله ایستاده، وگرنه این که طرف اگر خط مستقیم طی بکنه میخوره تو دل کعبه، این مطلوب نیست، ممکن نیست که بگن کسی تو مسجد حرام باشه، کسی بیرون مسجد حرام باشه دیگه، خب ممکنه یه مقدار این برابر عرفا بگن رو به قبله ایستاده باشه،
که حد اکثر اختلاف مثلا 22 درجه میشه دیگه،
صدا شده چهار تا اختلافی که میتونه نه دیگه 45 درجه میشه دیگه حد اکثر اختلاف. یعنی اگر فرض کنیم درست وسط جهت افتاده باشه بیش این حالتش اینه دیگه، یعنی 45 درجه، خب 45 درجه قطعا معفوف نیست، 45 درجه نماد مسلما باطل دیگه، کسی قبله این بر باشه 45 درجه این بر بیسته، نمیگن رو به قبله ایستاده. البته اخیرا یه اشتباه خیلی سر زبان افتاده خیلی، اونم میگن که تا 90 درجه اشکال نداره. این خیلی من بارها و بارها شنیدم، یکیش اون رو طلبای بیسواد هم میگن، یکیش دو سه روز پیش بود داشتیم با ایشون تو کوچه صحبت میکردیم، یه بند خود جوانی اومد، جوان خیلی خوبی هم بود، جوانی که حال میکردم عدد بهش اینا خیلی اومد و گفت جا قبله کجاست، بعد همینم گفت، گفت آجا میگن این تا این قدر اشکال نداره، گفتم بابا اون منظور کسیه که فکر میکرد قبله به یه طرفی هست و خون به اون سمت، سم من کشف که قبله رو اشتباه خونده، اونو گفتم تا 90 درجه اشکال نداره،
90 درجه
اصلا که باسه کسی که اشتباه خونده بعد فهمید، اون گفتم تا 90 درجه اشکالی ندارم، اینه
نوازش حتمی، چون تو
الان
من چیزی
که یعنی یه نگاه به رساله بکنم، یه رساله که همه جا هست خاصا
دیگه،
آقا از عدد استفاده کردن این حرف، اما کسی که عمدن بیاید به غیر قبله جهت بخونه جایز نیست، شما بگی که مثلا من نه مثلا بی سمتی بخونم 90 درجه به قبله کمتره، جایز نیست، باید تا قرار رعایت بکنه
30 درجه
رو
باشه،
نه 45
درجه
و 30 درجه رو اینه، بعضی شاید از حال اگرم گفته باشم گفتن یه مثلا تا 30 درجه عرفا میگن قبله هست، حالا اگر این هر رو گفته باشم که تازه من شک دارم، یه به نظرم 30 درجه عرفا بهش قبله نمیگن، خب این یه حرف دیگه است، این یکی گفتم سه کسیه که میدونم قبله این سمته خونده سن من کشف اشتباه کرده، اینو گفتم تا 90 درجه. حالا بحث خودمون دور نشیم، بحث ما شده کسی که از اول میدونه که من قبله را نمیدونم، جهرش بسیطه، میدونه که من قبله را نمیدونم، این باید چیکار بکنه؟ این باید شاید مثلا 15-20 نمازی بخواند که مطمئن بشه که قبله را مراعات کرده و به قبله نماز خونده، خیلی باید نماز بخونه. حالا شعاره گفت شما 4 تا بخون، این 4 تا یحتمل که هیچ کدوم رو به قبله نباش، عرفا اگر یه قبله رو بدونه بگن ایشون رو به قبله نیستاد، خب در این صورت این 4 تا حکمش چیه؟ میگن اینا به شعاره بدل قرار داد از اون امتصال واقعی،
استبعاد نداره، این چون مثلا این 4 تا پس این 4 تا بدل است،
خب چکار بکنم الان؟ شما یه راه حل دیگه بگو.
نه میگم این زوجیشون
مثلا به خدشه به اثبات، من میگم چرا زوجی خدشه رو باید اثبات بکنی دیگه، با گفتن که نمیشه، آقا نماز رو باید رو به قبله بخونیم یا نه؟ باید رو به قبله بخونیم، این آقا نماز رو به قبله خوند یا نخوند؟ نخوند، تکلیفش ساقطه یا ساقط نیست؟ ساقطه، خب این رو هم بذاری چی میشه؟
مثلا من یه چیزی که به ذهنم میرسه، آقا اینجا وقتی مولا میفرماید آقا وقتی دیگه قبله رو نمیدونی من یکم بهت آسون میگیرم، اشکال نداره، حالا یک مقدار اون بریم بر باشه اشکال،
همین شد جهل بدن دیگه، اینی که شما
نیستی
چه فرقی داره با جهل بدن؟ شما اصطلاحش بگن
به جای همونی که
آسون میگیرم، یعنی همین
جهل بدن، یعنی این که همینی که من الان رو به این خوندم جای همونی که و در اصل هست، ولی اینجا میگه نه
آشون میگیرم، یعنی شما اونی که من میخواستم انجام ندادی، ولی من اونی که انجام دادی رو به جای اونی که باید انجام میدادی قبول دارم،
مثلا
خب اینجا جهل بدل این به جایه با کلمه بدل فرق داره، به جایه فارسیه بدل عربیه.
نه
چطور شد من همین
فرق اینجا
لفظش هم عجبی عوض کردم این شد مباقوطه
نه 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 یه فرق اینجا بگم
فهم
داخل جهل بدل میگه آقا همین اینی که الان میخونی این به جای اونه اون در اصلی، ولی داخل اینی که من میگم میگه آقا اشکال نداره حالا با فاصله باشه قبولش میکنه با
قبولش میکنیم که دمی قبولش میکنم اون جهل بدله قبولش میکنیم یعنی اینکه برای سقوط تکلیف این کفایت میکنه از اونی که اول ازت خواسته بودم رو به قبله بخونی، حالا رو به قبله نخونده این بر خوندی اینو قبول میکنم به جای اون، این همین جهل بدل. شیخ محمد این جهل بدل اینو
من این آیه فتحی یه جور تو زرش بینید که مثلا اگه بدل نباشه امیران با واسه اون کار بعد شروع بره قضا کنه، چون
حالا این هست که دیگه ایست که اگر بعدها قبله رو فهمید انکشاف خطا شد، فهمید که به سمت خونده که قبله به اون سمت نبوده، آیا دوباره باید اعاده بکنه یا دوباره اعاده لازم نیست؟ بله لازمه، این جلبتانه که دیگه اعاده لازم نباشه. یعنی میگه بدل، حالا ممکنه حتی بدل در تحصیل مصلحت هم نباشه، در تحصیل آثار نماز، اما در سقوط تکلیف چی دیگه ما دنبالش میشه سقوط تکلیف دیگه بارها گفتیم میخوایم طرف جهنم نره، در سقوط تکلیف کفایت میکنه میشه جالبه. خب عرض کنم که پس میگه ما تو شریعت برای جعل بدل مثال داریم، نمونه هایی رو برای جعل بدل داریم. این وارد
منها وسقت سماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل أصاب مالا من أمال بني أمية، از حضرت پرسیدم در مورد شخصی که به یک مالی دست یافته، این من أمال بني أمية احتمالات شد دیگه، یکی این که صفت رجل رجلی است از أمال بني أمية این صفت باشه، یا حال باشه از قبیل عصابه، عصابه مالا در حالی که از اون مال بنی امیه بود، در حالی که از اون مال بنی امیه بود عصابه مالا. خب طبق این معنا این آدم بحثش میده تو اون عنوان معونت و ظالمی که حرام بوده، معونه ظالم کرده، اجرتی که از ظالم گرفته می شود حرام. یه احتمال هم اینه که متعلق بشه به عصابه. خب در این صورت میگه از اموال بنی امیه که دیگران بودن ایشون یه چیز رو گرفته، عصابه، یعنی از اونا معاملهی کرده با اونا، یه تجارتی هبه ای از اونا گرفته و از اینجور مسائل، که اون وقت میره سر بحث مثلا جوائز سلطان و مانند اینها که تو خاتمه مکاسبه که بحث خیلی مهمیه، واقعا بحث بسیار شیرینیه و عرض کردم محضر دوستان که برای کارگاه فقه خیلی موضوع خوبیه، یعنی قشنگ میشه از اونجا کارگاه فقه در بود به قصول اونجا خوبه. خب ظاهرن برخی از نسخه ها من عمل بنی امیه دارن، حالا من دیگه فرصت نکردم علی رغم وقت زیادی که رو اصولش گذاشتم برم کتاب های حدیثی رو ببینم که کتاب های حدیثی من عمل بنی امیه دارن یا آقایون تو فقه یا اصول که نقل کردن یه نسخه من عمل بنی امیه در اومده. اینو برای این میگم محضر دوستان، یه تجربه ایست، هر چی تو کتاب های فقه یا اصول یا اینا میبینین احادیث، خودتون رجوع به همه منابع حدیثیش بکن. مکرر وجود دارد که آقایون فقها و اصولیون حدیث رو دقیق نقل نکردن، علتش هم اینه ها، یعنی گاهی اوقات مثلا وقت اساتید میگفت که میبینید مدرس در خارج بزرگواری بود، اصلا عادت نداشته کتاب حدیثی به خودش بیاره سر درس، توی کاغذ پاره چیزی خودش مستبند داری حدیث رو مثلا انصاف میکرد میابود. تو اون حدیث هایی که زیاد هم دم دست بوده تو ذهنشون بوده، میبینی که بسا اعتماد به حافظه میکردن، اعتماد به متداول علل ارسه نمیکردن، لذا همون رو میبردن تو کتاب اصولی و فقهی، در حالی که تو منبع حدیثی فرقی داشته. اینی که دارم میگم بارها پیش اومده ها، بارها این مطلب پیش اومده، بلکه بالاترش عرض میکنم. جا دارد خیلی از اوقات آدم یه چیز که تو وسائلش یه میبینه، علارغم اینکه خدا بیامرز بسیار زحمت کشیده، برگرده به منبعش هم نگاه بکنه. ایشون هم گاهی اوقات یک سری اشتباهاتی رو دارن که حالا ممکنه به این برگرده که حالا واقعا نسخه منبع حدیثی که دستشون این بود و اینو داشته، ولی احتمالاً اشتباه کرد. حالا یه نمونه عرض میکنم. تو ده سال تو به شب زنده‌دار یه جایی رسیدیم، یه حدیثی عرض کنیم که یه کلمه بود که آیا اینو ما نصف بخوانیم، نصف بخوانیم، چی چی برات بحث داشت. ایشون هم گفت که نصف بخوانیم که ظاهرا اسم مصدر انصاف ربطی به نصف نداره، به انصاف ربط داره، اصلا معنا عوض میشه، چی؟ خیلی مسائل عوض میشه. بنده رفتم نگاه کردم، بعد دارستشون هم بردم اینا تو این فضای مجازی برای یکی فرستادم، بهشون هم عرض کردم خودشون که این روایت مثلا تو ملاخ و یحظور هر چند تا منبع تو اونجا اون یک کلمه هست، اون کلمه اصلا مرحوم شیخ عاملی تو این جای مسائل یک کلمه رو نیاورده که شاهد میشه برای این که اصلا این حدیث یه چیز دیگه میشه. خیلی همه چی از اونجا اصلا نصح نیست، اصلا بحثا میپرد. اما این حدیث متنش اینه. تو وافی من دو تا نسخه نگاه کردم همینه، من تو ملا یحضر دو تا نسخه کردم همین نگاه کردم همینه، اشتباه نکنم تو تحذیب یا کافی دو تا نسخه نگاه کردم همینه، و خود شیخ راملی همین حدیث رو توی یه باب دیگه از مسائل که نقل کرده اونجا هم باز همینه، همش همینه. اما تو این قسمت از مسائل فقط ایشون که نقل کرده اینطوری نقل کرده، معلوم اینجا اشتباه نقل یه کلمه کم زیاد شد. اون وقت این حدیث به این شکلش چقدر تو فقه ازش بحث میشد؟ این شکلی که ایشون تو یه جای وسائل نقل کرده که با همه نقل‌های منابع دیگه‌اش متفاوته و با نقل خودش توی باب دیگه وسائل هم متفاوته که اون درست بوده، این جایی که تو وسائل نقل کرده این مورد نظر فقها واقع شده.
همین اشتباهه؟
آره. و کم لهو من نظیر از این اتفاقات که ما مکرر دیدیم، لذا حواستون باشه که به چرزن
بود
اصلا هم که گفت بعد دیگه بنابر این نسخه اینطوری میشه، ولی خب برای مطمئنه این نسخه درست بود، یعنی خودش هم برای یه جایی دیگه که نقل کرده همینطور نقل کرده. ببینید آقا اینا علما سخت از حرکشون برمیگردن چون یه حرکی رو راحت نمیزنن، به خاطر این چون برای خیلی برحال فکر میکنن حرکی که میخوام بزنن، وقتی مطمئن شدن و گفتن به این راحتی ازش بر نمیگردن. تا اونش مهم نیست، مسئله که دارم به شما میگم که به درد شما میخوره اینو ارزنم نکتر، اینو باید بگیرید که حتما نگاه به منابع و امثال ذالک داشته باشید. و باز بحثای اسناد مطمئنن خیلی از تصحیف ها براتون روشن خواهد شد که قبل شما برای کسی روشن نشده. اینو موارد پیش اومده. من یه بار یادم از آقا تو درسشون ما رو فایلش مطالعه میکردیم، یه حدیث رو یه بار مطرح کردند و گفتند و چی بررسی کردند، یکی دو جلسه بعد بدن گفتن که نه این مطلب اینجاش اشتباه بوده، یه مرتبه قبل برگشتن گفتن آقا اینجا من دیم برم دادن ظاهرن الان که درست میشه صاحب قصدار اینجا اشتباه نقل کرده اینه. بنده خودم رفتم گشتم گفتن دوستان اینجا دو بار تو دو مرحله اشتباه شده، مثلا برقی اینو اینطوری گفته این اینطوری نیست، بعد صاحب اثر پیشش اومده ایشون این کارو کرده، بعد مرحله برداشت ها یعنی حضرت آقا یه مرحله از اشتباه خودشون جلسه بعد متوجه شدن جلس از سرکشون برگشتن، در که تو دو مرحله اشتباه اتفاق افتاده بود. با رفقانی زمان ما مباحثه کرد. چرا؟ گفتم این روایت برقی تو مازن آورده، این روایت تو کافی هم آورده، این راوی اسمش این نیست، راوی اسمش اینه، اینجا یه خلیه اتفاقی که افتاده تصیف شده تو این اسم، پس سند حدیث از این حالت به این حالت در میاد، سند عوض میشه، اتصال طبقات و رباط درست میشه، چی میشه و اول تا آخر. حالا این جزئیاتش الان یادم نیست، حالا تجربه است، برای این میخوام بیارم که برید تا تهش، خودتون تا گاو و ماهی جلو برید. گاو و ماهی میدونید دیگه از کجا اومده اصطلاحش؟ قدیمی ها معتقد بودن که زمین روی یه دونه گاوه، گاو هم روی یه دونه ماهیه، کل کره زمین روی دونه گاوه و گاوه روی ماهیه، یعنی که تا تهش برید تا آخرش. بعد زلزله هم اینطوری توجیه میکردن که اون گاوه یه موش کنده میشه، چی میشه؟ زمین تکون بخوره میشه زلزله. خب حالا باید دید اگر من عمل بنی امیه باشه مطمئنن، پس این حرمت مال از چی بوده؟ از باب معونت و ظالمین بوده. رفتی به بحث جوائز سلطان و فلان و فلان امثال ذلک نداره. خب ببینید چقدر عوض شد. بابا یتصدق من و یصل قرابته و یحج یحجو لیغفر لهم اکتسب و یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، کار بد میکنه یه توجیه هم براش میاره، از شرع هم مالی میذاره. فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه و ان الحسنات حط الخطیئه، ثم قال ان کان حلط الحرام حلالا اختلط جميعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأسها. پس ما میخواییم از این روایت استفاده بکنیم جواز موافقت احتمالیه را. خب موافقت احتمالیه پس توش دو تا مطلب قرار ما در بیاریم، یک این که قرار نیست در همه ما تصرف کنه خلاف له محدث مجلسی، و لازم نیست از همه مال اجتناب بکنه خلاف له شیخ اعظم. روشن آقا؟ خب پس این قیچی ما دو لبه دارد که باید هر دو رو ما احراز بکنیم. کمک به ظالم میگه من عمل بنی امیه، عمل یعنی کارگزاری حکومتی کردن، والی حکومت از جور بودن حرام دیگه، شما بری در حکومت غیر مشروع کارگزار بشی، حالا داری کارهای اداری میکنی، خود اینکه داری کار تون روایت هست حضرت فرمودن خب بنی امیه چطور حق ما رو گرفتن، یکی میشه کاتب، یکی میشه دربان، یکی میشه چی اینطوری میشه برای حکومت دیگه. کلمه عمل به معنای کار حکومتی کردن زمان خود پیغمبر هم تو روایات داریم، آدم که میخوام مثلا اطلب العمل یعنی به من پست بده، عامل یعنی کسی که کارگزاره، عمل به معنی پست حکومتی چیز اصطلاحی که تو زمان خود پیغمبر هم تو روایات وارد. خب فإن ظاهره نفی البعض عن التصدق بالسلع والحج من المال مختلط و حصول الاجر فی ذلك، ظاهرش اینه که آقا جان لا بأس یعنی این که ایشون میتواند تو این انبار تصرف بکنه و اشکالی هم نداره، اجرم بار میشه، یعنی صرف سقوط تکلیف هم نیست، چون موضوع تو مستحباته اینا عناوینی هستن که حتی ممکنه واجب هم نباشن که بگیم سقوط تکلیف کفایت میکنه. خب مثلا سلیه رحم خب غالبا مستحبه دیگه، پس بس صرفا رسیدم به ثوابه، اگه میگیم لا بعض این ثواب هم به دست میاد. حالا اگه فقط حج واجب بود ممکنه بگیم که نه مثلا ذمه‌اش بری میشه ولی ثواب نداره، دیگه تو مستحبات تفکیک نمیشه کرد. همین و لیس فیه دلالتان علا جواز تصرف فی الجمیع. خب این بند خدا اینجا میخواد حرف محدث مجلسی رو رد کنه، میگه آقا این روایت به درد محدث مجلسی نمیخوره که آقا جان در همه اطراف شبه میتونه تصرف بکنه. چرا؟ چون علال قاعده این بند خدا همه ثروت خودشه که صدقه و صله رحم حج نمی کنه. آدم همه پول خودشو بده صدقه حج از استطاعت میفته، کسی که بخواد با یه دونه حج دار و ندارش از دست بده از استطاعت میفته دیگه. پس دلالت نداره که در همه پول داره تصرف میکنه دار و ندار خودش، نه. لا بأس یعنی لا بأس به اون مقدار از مصرفی که تو این مال مخلوط میکند برای حج، لا بأس که احتمالا از مقدار حرام میداند کمتر است. لا بأس یعنی اشکال ندارد تصدقی که از این مال مختلط است که احتمالا از مقدار علم به حرامش کمتر است یا حتی اکثر مساویه، نه اینکه ظهور داشته باشد در اون صله رحم و صدقه و حجی که در زائد بر قدر محتمل الحلیه باشه، یعنی برسه به حد محتمل الحرمه، تو موقع مقدار محتمل الحرمه بخواد قطعا تصرف بکنه ظهور نداره. ولو فرض ظهور فی اگر بگوییم که نه اصلا روایت ظهور دارد در این که در همه مال مختلط میتواند تصرف بکنه خرج حجش بکنن، چون بند خدا ممکنه یه مقدار مالی هم داره که قطعا حلاله، یعنی شما نگید که همه ثروت خرج حج نمی کنه، ممکنه همه مقدار مشتبه خرج حج بکنه همش، ولی بازم مستطیع باشه. چرا؟ چون یه مقدار مالی هم داره که قطعا حلاله. پس اشکالی نداره ما ملتزم بشیم بگوییم که لا بعثه، یعنی لا بعثه فی تصرف فی المال المختلط، همینی که گفتیم یعنی در کل مال مختلط. اگر بگیم روایت در این ظهور داره که پایینم میگیم انصافا روایت تو همین ظهور داره، اما نه با این توجیه، با یک توجیه دیگری که شیخ میگوید چرا روایت ظهور دارد در تصرف جمعی، اینو میگیم. حالا چطوریشو بعدا میگیم، ولی مسلم روایت ظهورش در تصرف در جمعیه. اینو اشاره میکنیم که چرا ظهور در جمعی مسلم روایت در این ظهور داره. این بند خدا میگوید اگر هم بگیم روایت به خودی خودش لفظ ظهور دارد در تصرف جمعی، ما چند تا قرینه داریم که با توجه به این قرائن دوباره معتقد میشویم به غیر حرف محدث مجلسی، به این که مخالفت قطعی جایز نیست. مخالفت قطعی جایز نیست قرائنی دارد که لذا روایت رو نمیتوانیم به اون معنای مرحوم مجلسی حمل بکنیم. خب چیه اون قرائن؟ اون قرائن دو گروه هم. گروه اول صرف عنه از این ظهور صرف میشود روایت، یک به ما دل، این یه دونه قرینه است، من جهت حکم العقل قرینه دومه. دو تا قرینه شیخ میارد برای اینکه با توجه به این ما نمیتوانیم به روایت به این شکل ملتزم بشیم. قرینه اول عبارت است از این که ما یک سری ادله‌ای داریم که باید از حرام واقعی اجتناب بکنیم. شروع در این که این کلمه الحرام الواقعی تو متن شیخ چیه، دو تا نظر دارم. برای میگن این الحرام الواقعی منظور عنوان مشیر است به حرام های واقعی، یعنی خمر، غصب، ربا، مسمال سرقت و امثال ذلک. میگه آقا ما لا تشرب الخمر داریم یا نداریم، لا تغصب داریم یا نداریم، لا تسرق یا سرقو لا تسرق داریم یا نداریم، داریم دیگه اینها رو که شخص نباید این کار رو بکنه. خب اونها اقتضاءشون اینه که اقلن اینجا یه دونه رو باید کنار بذاریم. لا تشرب میگوید بابا از دوتا کاسه یکی که خمره، منم که اطلاق دارم لا تشرب الخمر، آقا اقلن یکی رو نباید بخوریم. خب و هو این دلیل لا تشرب اقتضا دارد به خودی خودش حرمت تصرف در کل رو. منظور از حرمت تصرف در کل این نیست که اقتضا دارد موافقت قطعیه را، منظورش این نیست. عبارت این مقدار چپکیه، عبارت درست دارد، منظور ممکنه ما چپ بکنیم، عبارت خوبه. منظور از مقتضم به نفسه ایل حرمت تصرف در کل دیگه این اجازه نمیده مخالفت قطعیه را، منظور اینه. هو مقتضم به نفس لا تشرب، خود لا تشرب به خودی خودش، حالا با اغماض از بحث وجوب مقدمه علمیه، لا تشرب با اغماض از بحث وجوب مقدمه علمیه، اجازه نمیده که همه حلال باشن، حتما یه حرامی توشون هست، پس صرف معلوم مجلسی رو نمیشه پذیرو. روایت ظهور در این هم داشته باشه معارضه خواهد داشت با لا تشرب. عنایت فرمودی؟ من دیروز یه چیزای دیگه گفته بودم، اما اینجا دارم اصلاحش میکنم. عرض کنم که برخی از بزرگانم گفتن که منظور از حرام واقعی این عنوان مشیر به عناوین خمر و سرقت و غصب و ربا و اینا نیست، منظور خود عنوان حرامه، یعنی ادلهی که میگوید گناه نکن، ادله عقلی و نقلی که میگوید گناه نکن، نه که فلان گناه نکن فلان کار گناه هست، با فلان کار گناه هست کار نداره، دیگه ادله که میگه گناه نکن. خب حالا من بین این دوتا احتمال در متن شیخ که مراد از حرام واقعی مشیفه حرام های دیگه باشه، یعنی ادله تحریم عناوین، یا منظور از حرام واقعی یعنی خود عنوان گناه، یعنی دلیل حرمت گناه که عقل و نقل میگن گناه نکن، کدوم یکی از این دوتا رو به پذیریم و تقویت کنیم چیزی به ذهنم نرسیده. انصافا فرصت فکر کردم من داشتم، یعنی از بس وقت گذاشتم تو این مهد این 8 ساعت به اینش دیگه نرسیدم بتونم فکر کنم ببینم که بین این دوتا احتمال که شروع گفتن کدوم بهتره. در حد تأیید با توجه به مقتضم به نفسه ایل حرمت تصرف فر کل، من این قول دوم فعلا مقدار بیشتر به دلم نشست که بگم منظور از اجتناب از حرام واقعی همینه که بگیم یعنی گناه نکن، که میگه گناه نکن این اقتضا دارد که آقا جان اقلن به مقدار حرام باید دیگه پرهیز بکنی، نمیشه مخالفت قطعی جایز باشه. خب فلا یجوز ورود و دلیل علا خلافه ها، نمیشه دلیل بر خلافه ها. این فلا یجوز ورود و دلیل علا خلافه ها شاید بهتر مناسبت داره با اینکه بگیم منظور از اجتناب از حرام واقعی گناه نکنه. اینا مرحوم آشتیانی تو بحر الفوائد فرمود. خب تا اینجا حل. این شد حاشیه قرینه اول ما. قرینه دوم بر این که نمی شود این روایت رو ولو فرض کنیم ظهورش در جواز تصرف جمیعه به این معنا حمل کرد، دیگه که آقا جان از یه طرفی هم شما یه حکم عقل وجوب مقدمه علمیه دارید که تازه اون اقتضاء موافقت قطعیه داره، جدا از این دلیل های حرمت، دقت کنید، جدا از دلیل حرمت حرام واقعی که اجازه نمیدهد مخالفت قطعیه را، جدای از اون شما یه حکم عقل دادی که حرمت ارشادی میاره، ظاهری هم اگر بگیم به همون معنی ارشادی که صحبت شما هم کردیم، که اقتضا دارد حرمت ارشادی همه را، اونو چی کارش بکنیم؟ پس دو تا قرینه هست، یه قرینه دلیل حرمت آرام واقعی که او اجازه مخالفت قطعیه نمیده، حالا تو اینکه موافقت قطعیه رو از خودش در نمیاد، به نفسه موافقت قطعی هم در نمیاد، ولی به نفسه حرمت مخالفت قطعی در میاد، حالا موجود موافقت قطعی به نفسه در نمیاد، اما عقل هم بکشی وسط دیگه به زمینه عقل وجوب موافقت قطعی در میاد، پ پس دیگه نمیشه وقت میخواه به قهری را عدده باید برداشت کرد. لیکن اره خب میگه روایت پس اجازه این کار رو ولو به ما بخواد بده مخالفت قطعیه رو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. اما یک گزینه دیگه هم هست، این لیکن عرب میخواد جمع کند بین عرض کنم که روایت و اون ادله. میگه شما خودتون هم قبول دارید که علی رغم حکم قطعی عقل به وجوب مقدمه علمیه جعل بدل جایز، قبول دارید؟ شیخ میگه بله ثبوتاً قبول دارم، فرض شرط درستیه، چون گفتیم ما میخوایم به امتثال برسیم دیگه، جعل بدل ما رو به امتثال میرسانم، خب مقدمه علمیه نباشه. عرض کنم که مثال عرض کنم فرزن ها، خب فرض کنید شاعر گفته که ها دست راست از آرنج تا نوک انگشتن شسته بشه و ما میگیم که از دار مقدمه علمیه شما یک سانتیمتر بالاتر از آرنج هم بشوید. اگر شاعر بیاید بگوید که میشود به جای شستن دست راست سه تا صلبان آدم بفرسته، شما میتونید دست راست رو نشوری به جای سه تا صلبان بفرستی، اگه شاعر این کار رو بکنه شما چه نتیجه میگیرید؟ خب نتیجه میگیرید که پس دیگه لازم نیست من اون یه آرنج رو بشورم، یه سانتیمتر رو بشورم، من اون یه سانتیمتر رو به خاطر این میشستم که میخوام دستم بشورم. کسی که سه تا صلوات بفرسته دیگه لازمه یه سانتیمتر بالای آرنجم بشوید؟ بگه آقا جون یه سانتیمتر بالای آرنجم نمیخواد آرنج به پایین رو بشویی، اما آرنج به بالا رو بشویی از باب مقدمه علمیه سه تا صلوات بفرست. خب جوکه دیگه، خنده دار. و اگر شاعر جعل بدل کرد دیگه مقدمه علمیه میپره دنبال کارش. لیکن عرفت انه یجوز الاذ فی ترک بعض المقدمات العلمیه. ببینید تا اینجا بند خدا اون لبه قیچی رو میخواد استفاده کنه، کی؟ کسی که دنبال اکتفا به موافقت احتمالیه، کسی که دنبال اکتفا موافقت یه لبه قیچی هی داشت درست میکرد که میگفت این روایت مخالفت قطعیه را اجازه نمیدهد به خاطر این قرائن. اما از طرفی هم روایت یک جواز مخالفت میگه دیگه، پس میشود مخالفت احتمالیه، میگه مخالفت احتمالی اشکال ندارد، یا به تعبیر دیگر موافقت احتمالیه کفایت میکنم. لیکن عرفت انه یجوز الاذ فی ترک بعض المقدمات العلمیه به جعل بعضها الاخر بدلا ظاهریا عن ذی المقدمه. ذی المقدمه یعنی آرنج به پایین، شاعر میگه سه تا صلوات بفرست آرنج به پایین رو نمیخواد بشویی، خب تمام شد دیگه، سه تا صلوات میفرسته اصلا آب به دستش نمیزنه. ول جواب عن هذا الخبر، شیخ رحمت الله علیه فرماید که آقا این روایت ما باید عرض کنیم که حلش بکنی و اینطورا نیست. جواب میده، چطور جواب میده؟ شیخ میگه که آقا جان این روایت مسلماً ظهورش در جواز مخالفت قطعی است. چرا؟ چون روایت وقتی گفت لا بعث در تصرف المال المختلط نگفت لا بعث فی مقدار یحتمل الحلیه فی المال المختلط و ادفع المال الحرام القطعی الى صاحبه، باید اینم باید میگفت دیگه، حضرت وظیفه داره اینم بگه دیگه، اونو نگفت. اگر قرار بود شما بگویید روایت فقط موافقت احتمالیه را میگوید، اون حرف اول ایشون قبل از اون لو فرض ظهور را میگفت لیسفی، این لیسفی یعنی هم رد کنی، اینی که میگفت لیسفی دلالتان علی جواز تصرف فی الجمیع میگیم شرمنده، روایت خوبم دلالت داره بر اینکه تصرف در جمیع جایز. چرا؟ چون این بند خدا میاد از اون مال مختلط گیرین همه مال مختلط و خرج حج و سلی رحم و اینا نکرد، گیریم نکن، زندگیش از یه جای دیگه تامینه، مال حلال قطعی داره، کلی مال مختلط هم داره، اون مال مختلط حاصل که یا همش رو صرف حج میکنه میشه تصرف، یه مقدارش صرف حج میکنه دیگه خب اون مقدار دیگه شو باز شیخ همی که نگهداش تصرف کرده. شیخ میگه خود نگهداشتن مال حرام تصرف دیگه. شما وظیفت نسبت به مال حرام چیه؟ اگه نخوای تصرف بکنی رد الی صاحبه وظیفته. همین که روایت اشاره نمی کند به رد الی صاحبه، فرض کنیم این بند خدا یه مقداری از مال مختلط صرف حج بکنه، بقیهش رو تو گاو صندوق هم نگه داره، این داره تصرف میکنه. ظاهره جواز و تصرف الجمیل انه یتصدق و یسل و یحج بالبعد و یمسک الباقی. این تصرفه فقط تصرف بالجمیل به صرف البعض به امساک البعض الاخر، این مقدار خرج کردن این مقدار نگه داشتن، این تصرف در جمیعه. خب پس میگه شیخ بیا جان، پس ما رو بازی نده آجان، چون دو تا گزینه داری. یکی این که به این ظاهر عقد بکنی بیفتی دنبال محدث مجلسی رحمت الله علیه، یکی اینه. فلابد اما من الاخذ به و تجویز المخالفت القطعیه، دیگه یا زنگی زنگی یا رومی رومی، بیا برو دنبال مجلسی بگو مخالفت قطعی جایز. یا این که بگو نه من تو این روایت باید دست ببرم. اما دست بردن تو روایت لزومن اونی نیست که شما توجیه کردید گفتید روایت داره جعل بدل میکنه. احتمال دیگری هم هست در روایت به جز جعل بدل که دیگه شما نمیتوانید با توجه به اون تمسک بکنید بگید آقا جان این روایت جعل بدر رو اثبات میکنم. شیخ یه احتمال گفته، شروع رو نگاه بکنید احتمالات متعدد دیگری در روایت گفتن که انصافاً هم همانطور که بعضی گفتن برخی از اون احتمالات از اینی هم که شیخ گفتن ظاهر تره، حالا برخیش دورتره، این کار ندارم. خلاصه این که احتمالات موجود در روایت بیشتر از دو تاست. شیخ دو تا رو گفته، شیخ دو تا رو گفته، احتمالات بهتر از اینم هست، ولی به هر حال به درد مستدل نمیخوره که مستدل میخواد بگه روایت ازش جعل بدل در میاد. نه، جعل بدل در نمیاد. چیا گفتن؟ در مورد اینکه چیا گفتن خیلیشو نمیخوام وارد بشم، یه اشاره میکنم، ولی اونی که شیخ گفته رو باید وارد بشیم. اونی که شیخ گفته بحث رو برده سر ربا. ما در مورد ربا بحثایی داریم، بحثای خیلی مفصلی. منم راست شو بخواید یه بهانه شد خوب شد، یعنی واقعا نگاه کردم لذت می‌بردم از این بحثا. ما در مورد ربا گفتن این که شخص ان علمن بیاید ربا بگیرد، این حرام و مالک مالم نمیشه، یعنی هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وضعی داره. مالک مالکی داره میگیره اون زیادتی نمیشه، اگرم بیع ربوی باشه که کل ثمن مثمن جا به جا نشدن، ثمن در ملک مشتری یا مثمن هم در ملک بایه. در قرض ربوی هم بحث دیگه که آیا قرض ربوی کلش حرامه، حرام وضعی، یعنی از دیخ فاسده و مقترض مالک مال قرضی نمیشه، چون میدونی قرض از عقود مملکه هست اصلا مالک نمیشه. یا نه ارزم که گفتن قرض نسبت به مقدار اصل مال درسته، مقترض مالک میشه، بعدم که موظف هست این یا بدلش رو برگرداند، این و بدل هرچی برگردان مقرض هم میتونه اونو بگیره، زیادی رو نمیتونه بگیره، زیادی رو مالک نمیشه. این اختلافیه، این محل بحث. جالب هم هست ظاهرن حضرت آقا معتقدن که نه در معاملات مقتضی فساد، نه در معاملات مقتضی فساده، و اگر قرض دادن و قرض گرفتن ربوی تکلیفا حرامه، خود عقده هم فاسده. خیلی ظاهرا نظر مشهور اینه که نسبت به اصل مال درسته، اون مقدار زیادی اون مالک نمیشه. حالا نشون بمانه.
اگر شخصی جهلن ربا گرفت، برخی گفتن حتی اگر جهلش تقصیری هم باشه حرام نیست. و بحث بعدی اینه که رد مال چه حکمی داره؟ ربا گیرنده مکلف هست به این که ربایی که گرفته رو برگرداند؟ اینجا ظاهرا بحث تو قرض ربویه. تو بحث قرض ربوی اون که ما می‌فهمیم بحث اینجاست. تو بحث قرض ربوی گفتن برخی از علمای ما معتقدن که اگر جاهل باشد به حرمت ربا و قرض گرفته باشه الان تائب و پشیمان باشد، رد مالی که گرفته واجب نیست، نوش جونش بخوره. نوش جونش یه عمر با داده، از مردم هم نزولش هم گرفته، یعنی اصل پولو گرفته، سودش هم گرفته، الان به حال فهمیده و تائب پشیمانه که خب برای خدایا اگه میدونستیم نمی کردیم از این غلط ها، بینی و بین الله پشیمانه. گفتن آقا هر چی گرفته نوش جونش. اون آیه شریف هم آیه اشاره میکنه که الا ما قد سلف چیه، تا الان هر چی که بوده الا ما اونا اشکال نداره، خب بگه نوش جون الا ما قد سلف. حالا با اون پول دیگه حلاله دیگه، با اون پول میتونه حجم بره، حجش هم بری میشه، با اون پول میتواند اصلا که احسان ما برداد بکنه، حسینیه بسازه، مسجد بسازه، پول حلاله دیگه. بارش کن سیعه نبوده که، جاهل بوده. بله اگر جهل تقصیری هم بگیم بله اون وقت میشه سیعه، اما ظاهرا گفتن جهل تقصیری هم باشه اینجا معذور، اشکال نداره. حالا اقلش که این رد مالش واجب نیست به این شکلش. حالا اینکه تو استغفار بکنه، حالا اونم احتمالش که بگیم استغفار بکنه، ولی باز رد مال میگم واجب نیست. حالا حرفش هست، این حرف هست، اقوال اینجا وجود داره، برخی هم ظاهرن گفتن نه مطلقا باید رد مال بکنه، اقوالی وجود داره. و بحث شیرینی بود برای ما، علمای ما چه فتاوه ها داره آدم باید بدانه. شیخ می فرماید که آقا ما نحنفی هم شاید همینطوری بوده ماجراش. ماجرا این بوده که بند خدا از اون مال بنی امیه مال ربوی داشته، مال ربوی داشته و اون حرام حرامی که میگه منظورش چنین مالی که برای اینکه حرام باشد و به تعبیر دیگر مکلف برد باشد، ممنوع باشه خودش تصرف کنه، باید برگردون به مالکینش. خب این موضوعش علم تفصیلیه. کسی که میداند دارد ربا میگیرد مکلف است ربایی که گرفته رو به مالکینش برگرداند، اون مکلف. اما کسی که نمیدونه ربا حرامه، اون مکلف نیست مال به مالکینش برگرداند، نوش جونش. حلالاً طیبا، یعنی برمیگرده به این که ربا حرام است و علم نسبت به حرمت ربا موضوعیت دارد، طریقیت ندارد. چون موضوعیت داره شارع میتواند به چیکار بکنه، در موضوعش تصرف بکند، بگوید علم تفصیلی هم لازمه. این روایت شاید اینو داره میگه، روایت میگوید اگر حلال و حرام قاطی شد، منظور از حرام این اون چیزی که اگر علم تفصیلی بهش داشتی حرام بود، اینا قاطی شد دیگه علم تفصیلی بهش نداشتی، علمت اجمالی شد، الان فهمیدی که ربا حرامه، توبه هم داری میکنی، میگی دیگه تو عمرم ربا، حالا که فهمیدم دیگه ربا نمیگیرم، خدایا برای تو آدم اصلا این مال حلاله، اصلا حلال واقعیه. اگرم بهش میگیم حرام، یعنی حرام شعنی، حرامی که اگر علم تفصیلی بهش بود حرام بود. نسبت به شخصی که ربا گرفتی جاهلن، الانم علم تفصیلی بهش نداری، قاطی شده حتی بعدش، برای شماها این مال اصلا حلاله. یعنی هیچ علمی نداشت دیگه، از اون در حد جهل. حالا اون تفسیری اجمالیش بکنم، میگه همین که بعد جاهل اون لحظه جاهل بودی، همین کفایت میکنه که حلال واقعی باشه. پس الان مال حلال و مال حلال قاطی شده. میشه جون
اگر
اون لحظه جن داشته به رو بودنش میشه حلال. بعد الان خب رسمت بعد میفهمه که یه گوشه
یه میدونه اینه، بعد میفهمه که این ربا بوده، میگه مشخصه دیگه حلال
نیست دیگه. مثلا نه همین الان بحث در وجوب رده، میگه الان
نشد.
ها اگر مخلوط هم نشده، البته طبق برخی از این نظراتی که ما صحبت شده داریم، میگه مخلوط هم نشده باشد، اگر اون موقع آره جهل داشتی حلال. ولی خب حالا این نکته است دارید میفرمایید، چون اینجا شرط برای اینه که باید مخلوط بشه که حلال باشه، نکته ایه. شروع نگاه بکنید قرائن دیگری محمل‌ها، منظور قرائن از ما محمل بخشید، این درست محمل های دیگری برای این باید گفتن که از این خیلی سرراسته. حالا اینی که شیخ فرموده دستانداز داره، حالا این نکته که ایشون گفت یه دستاندازی و واقعا هم دستانداز داره، ظاهر اصحاب مال من مال بنی امیه ربا و اینا نیست، یعنی برای خیلی اصحاب مالان حرمت های زیاد بوده دیگه، فقط ربا که نمیگرفتن، بیشترش غصب بوده، یعنی مشکل اصلی یکی غصب بوده، یکی هم اجرت بر معونه ظالم بوده، مسائل اصلی درگیری اونا این دوتا هست، یکی غصب، یکی هم که از مردم به زور دا یه چیزایی میگرفتن. غصب خود شاملی نمیشد، خراج و مقاصد میگرفت، در حالی که حق خراج و مقاصد میگرفتن او نداره، خراج و مقاصد رو باید امام عادل بگیرد، امام جائر خراج و مقاصد بگیره، باز میشه غصب. اینا یکم که مسئله عمل برای سلطان جائر، خودش اجرتی که میگیره اونم حرامه، به ربا نوبت خیلی نمیرسیدن. محمل های دیگری هم خود دوستانی نگاهی بکنن، اون بحث جواز سلطانم اگر خوب نخوندید پارسال من پیش آدم یکی بخونید، ولی خب همت میخواد. خب امروز چرا صدای این کلاس بغلی خیلی میاد؟ من یه لحظه در رو ببندم، در بازه
بازه
خب فحمله على اراده نفی البعض عن التصرف في البعض و ان حرم عليه امساك مقدار الحرام ليس باولى من حمل الحرام على حرام خاص يؤذر فيه الجاهل. ما میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم، یه کار اونی که شما دارید میگید نفی البعض عن التصرف في البعض، این یعنی چیزی که شما میگید موافقت احتمالیه، میگه خب این اولا نیست از این کاری که من پیشنهاد میدم، یعنی احتمال دیگه. اونا میگه بگی منظور از حرام یه حرام خاصیه که برای جاهل حرام نیست، جاهل نسبت به اون معذور است. کربا بنا ان علی ما ورد فی عدت اخبار من هلیت الربا الذی اخذ جهلا، ربا بر شخصی که جاهلانه ربا گرفته حلاله. ثم لم يعرف بعينه في المال المخلوط، بعد اینکه تو مال مخلوط حلاله، باشه عضو این روایت گفته تو مال مخلوط حلاله، ولی من فتاوا رو که نگاه میکردم این الان تو ذهنم نیست، یعنی من یک سری از فتاوا تا جایی که به یاد دارم یک سری از فتاوا این قید مال مخلوط هم نداشتن، میگن اگر اون موقع جاهل بوده و الان پشیمان است دیگه ردش واجب نیست، یعنی حلاله دیگه، ردش واجب نیست که نمیذاره آویزون کنه از صفش نگاه بکنه و برای من استفاده میکنه دیگه، معلوم همین امساکش گفتین تصرف. خب اون ماجرای از صف آویزون کردن شنیده بود؟ شنیدی؟ میگن یه بند خدای خیلی خسیس بوده، خیلی خسیس، و به جایی که چای رو با قند بخورن یه دونه قند از سقف آویزون کرده بوده، تو خونه‌شون چای که میخوردن نگاه میکردن به قنده، چای رو با نگاه به قند میخوردن که شیرین بشه. یه مهمونی میاد خونه‌شون چای تعارف میکنن، این هم داشته چای میگونی چون قند ندارن، خجالت به یه چیزی بگه، همین چای تلخ میخوردن نگاهش به سقف هم رفته بود. تعجب میکنه چون اینجا آویزونه، زوم میکنن به این قندی که از سقف آویزونه. صابونه یه تذکر بهش میده، میگه فلانی چه خبرته، مگه میخوای چای شیرین درست کنی؟ آره نسبت به نگاهش هم خب
جاست که گفتن که لیسا بهولو
به اجمالم برسه کافیه. من به اجمالم برسه حرف طرف مقابل اثبات نمیشه، او باید اثبات کنه که این روایت جعل بدل صاحب و بس ما اثبات کرده دیگه. جعل بدل اثبات نتونه بکنه به دردش نمیخوره. و بالجمله هل اخبار الوارده فی هلیت ما لم یعلم حرمته حتی تعرف انه حرام راشی فلا فی هلیت ما لم حرمته الا اصناف. من یه لحظه چشمم یه سطح پلی منها ما کان من قبیل قولی علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. یه سنف اینجور روایاته که این روایات ظاهرش ظاهر بدویش اینه که همش حلاله، تا علم تفسیری به حرمت نداری نوش جونت. خب شیخ میگه آقا جان این روایت، دوستان این مقدار دقت کنم بحثش اینجا چند ساعت سخت، هذا صنف لا یجوز الاستدلال به لمن لا یرا جواز ارتکاب المشتبهین. میگه در مواجهه با این روایت یا میشی محدث مجلسی یا نمیشی محدث مجلسی. اگه میشی محدث مجلسی آره حرفی نیست، خب بگو آقا جان کلان موافقت احتمالی هم لازم نیست، اصلا که مخالفت قطعی هم میتونی بکنی، برو تو آخرش دیگه، چون علم تفسیری لازم، بگه تا علم تفسیری نیامد همه چی حلال. اما اگه نمیخوای این حرفو بگی دیگه نمیشه با این روایت بازی کرد. دقت بکنید پیچ میخوره. شیخ میگه ما چند تا حالت داریم که بگیم این روایت اینا رو میگه یا نمیگه. یکی این که حمل بکنی روایت رو که میخواد در شبهه محصوره جعل بدل بکنه، یا به تعبیر دیگر واحد لا بعینهی رو اجازه بده، بگه یکی رو بگیر کافیه، یا به عبارت دیگر تخییر بدوی، یکی رو بگیر اون بشه حرام واقعی که نه اون رو اجتناب بکن بقیه حلال. خب این یه حرفی که تو این روایت بخواد کسی بگه. حرف دوم این که بیاد همین آدم بگوید که در فرض این که علم اجمالی هم نیست، آهادم عینه یعنی همه تک تک ها، آهادم عینه یعنی همه تک تک ها در جایی که علم اجمالی نیست، میگه دو تا سه تا ده تا کاسه داری احتمال میدی همه سرکه باشه. خب بگی باز من با همین روایت میگویم هر ده تا حلاله، در جایی که میدانم از ده تا سه تا چهار تا دو تا هرچی حرامه. واحد لابعینه یعنی به مقدار حرام بذار کنار بقیه حلال. میگه من از این باید اینم استفاده میکنم، اینی که در فرضی که احتمال میدم همه سرکه با سرکه هستن هر ده تا رو میگم حلال به استناد همین روایت، در فرض شبهه غیر محصورم باز میگویم که همه چیه همه حلال است، تو ستا میدونم یکی خمره، میگه همه ستا حلال است باز به استناد این روایت. میگه کسی میخواد این کارو بکنه به وسیله این روایت این هلیت ها را درآورد، این هلیت ها را درآورد، یعنی هلیت واحد لا بعینه را در فرض علم اجمالی شبهه محصوره و همه را در فرض شبهه بدوی و در فرض شبهه غیر محصوره. خب اینجا یه نکته بگم وسطش، اونم این که در فرض شبهه غیر محصوره ما دو تا قول داریم. یه قول در شبهه غیر محصوره این است که مخالفت قطعیه جایز است، در شبهه غیر محصور مخالفت قطعی جایز. یعنی همون حدی که از مرحوم مجلسی نقد شده است که در شبهه محصور میگه، که اونجا هم گفتیم اگه یادتون باشه برخی گفتن منظور مرحوم مجلسی غیر محصور است، ولی خب نسبت داشته که ایشون شبهه محصور، متن ایشون با هم یه صحبتی کردیم اونجا با هم خوندیم اگه درست یادم باشه، حرفش شد از قوانین خوندم خاطرتون باشه. برخی گفتن در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعی جایزه، یعنی آحاد معینه. خود شیخ در شبهه غیر محصوره قائل است به اینکه مخالفت قطعی جایز نیست، پس باز می شود واحد لا بعینه نه آحاد معینه. ظاهر این قسمت اینه که از شبهه غیر محصوره عطف می شود به اون حالت المجرده من العلم الاجمالی، یعنی از شبهه عطف می شود به جای المجرده، یعنی آحاد معینه را در شبهه غیر محصوره می گویند. ظاهر متن اینه، بعیده که ما بخوایم مثلا شبهه غیر محصوره را عطف کنیم به جای اونجا شبهه محصوره که واحد لا بعینه سرش بیاد، چون خیلی دیگه اختلال کلام پیش میاد دیگه، نظم کلام خیلی مختل میشه. خب لذا ظاهرش که شبهه غیر محصوره عطف میشه به جای همین مجرده نه به جای شبهه محصوره. اینجا شروع توجیه کردن گفتن شیخ الان مبنای دیگران حرف زده، طبق مبنای دیگران که آحاد معینه را قاینه را قائلن، میگن همه حلال است، طبق اونا صحبت کرده. حالا تو بحث ما اثر نداره، تو بحثی که الان میخواییم بگیم اثر نداره، چه عطف بشود به جای مجرده که همه حلال باشه، چه عطف بشود به جای شبهه محصوره که واحد لا بعینه حلال باشه. واحد لا بعینه یعنی 99 تا حلال باشه، یه دونه چی باشه؟ حرام باشه. خب چه به اینجا اتفاش کنیم، چه به اونجا اتفاش کنیم، بحث خیلی فرق نمی کنه. خلاصه می فرماید اگر کسی بیاید این روایت هایی را که گفته شده اینه دلالت دارد بر اینکه تا علم تفصیلی نیاد حرمت نمیاد، تعرفه اینه تعرفه انا حرامون بعینه، تا علم تفصیلی نیاد حرمت نمیاد، اگر کسی از اون روایت بخواد همه اینها رو برداشت بکنه بگه اینم حلاله اینم حلاله اینم حلاله، این متأثرون بل متعذرون. تو این که متأثرون بل متعذرون یعنی چی؟ تو اینجا غالب شروع بحث بردن سر مسئله استعمال نصی اکثر من معنا واحد. چرا؟ چون میگن که بحث اینجاست که یعنی حالا کدوم کلمه، بنده کلمه رو بردم حلالون، این تو آقایون توضیح ندادن، این قسمت رو بنده دارم عرض میکنم، جایی ندیدم. اون کلمه‌ای که در بیش از یک معنا به کار برده شده کلمه حلالونه، چون در شبهه محصوره حلالون که میخواد بشه واحد لا بعینهی، میخواهد بشه واحد لا بعینهی، معناش اینه که شأنیت دارد حلال بشود، میتواند با انتخاب اون یکی به عنوان حرام هر کدوم از این ده تا کاسه میتواند با انتخاب دیگری به عنوان حرام حلال باشد. لذا میگوییم کل شیء حلال، همش حلال به این معنی. اما در اون آحاد معینه، یعنی در هر دهتایی که احتمال میدیم دهتا هم سرکه باشه، یا تو شبهه محصوره، بنابراین که تو شبهه محصوره همه چی هم حلالن مخالفت قطعی جایزه، خب تو اونجا حلالن حلالون حلال بالفعل، خب این شد استعمال لفظی اکثر من منم واحد، که این یا متأثر است بنابر کسانی که میگوین جایزه ولی خلاف ظاهره، یا متعذر است بنابر کسانی که میگوین اصلا استعمال لفظ اکثر من منم واحد جایز. خب اینجا دو تا بحث وجود داره، یه بحث اینه که آیا اصلا این استعمال لفظ اکثر من منم واحد پیش میاد یا نمیاد، که یه حرفی بود که اینجا نه معنای جامعی وجود دارد، معنای جامعی وجود داره، این تنوع تنوع در مصداقه، نه تنوع در مفهوم، مفهوم واحدی است، حلال یعنی حلال. اما این حلال وقتی میخواد جاری بشود در فرض علم اجمالی، چون معناش این میشود یه لازمه عقلی براش پیدا میشه که اگه این حلاله پس اون یکی حرامه، این لازمه عقلی مصداقه. حلال یعنی حلال در فرض علم اجمالی شبهه محصوره، چون لازمه حلال بودن عرف این است که پس به حرام است، این برو میگیم نخور، وگرنه مفهوم حلال عوض نشده. اما در مورد مجرده از علم اجمالی و در شبهه غیر محصوره، چون این پس رو نمیگوییم همش میشه حلال، پس معنای حلال عوض نشده. با این دید اگر نگاه بکنیم میگه استعمال اصلا که منم باید پیش نمیام. این عرض کنم که یه نکته سابقا اینا یه بار بحث شد یه جایی میگفت من فتعمل حتی لا تتوهم که این فلان از استعمال است. چند ساعت بالاتر، چند صفحه قبل باشه، چند صفحه قبل با هم دیگه خوندیم. خب عرض کنم که این یه حرف دیگه، این که یکی از شروع متعذر و متأثر کلن یه جور دیگه معنا کرده بود که دیگه راست شو بخواهی هم وقت داره میگذره و هم منم داره انرژیم تموم میشه، این معلوم که بماند روش خودتون فکر بکنید بدن نیست، ببینید به چی نتیجه میرسید. شرح آقای اعتمادی کلن یه جور دیگه گفته متعذر فسته را عرضم که اگر بتوانیم حرف ایشون رو قبول کنیم، ولی میگه ندیدم کسی با ایشون همراه باشه، فقط ایشون اینطوری گفته، ولی بهتر از این هست که بحثو برسونیم ماجرای استعمال رسل اکسرم معنام واحد، از اون حرف اگر خودش درست باشه از این بهتره، روش فکر کنیم. خب الان میگویم جناب شیخ، شما که مثل مرحوم مجلسی نیستید که بگید آقا حلاله، حلال یعنی حلال، واقعا حلال، همه حلال هم نوش جونه، اینطوری که لباس معنا نمیخوای بکنی. این کاری هم که هزارات خواستن انجام بدن و از اون جعل بدن رو در بیارن، این هم که چند بار تالا از سرشون زدی، خب خودت باید چکار میکنی پس؟ یا ها میگه من وقتی نمیتونم اینا رو ملتزم بشم، هیچ کنم از نبار نمیتونم ملتزم بشم، اینو میبرم به جایی که میگویم تکلیف فعلی به حرام واقعی وجود ندارد. تکلیف فعلی به حرام واقعی وجود ندارد یعنی چی؟ میگه میبرم به جایی که اگر روایت بگوید علم تفصیلی شرط حرمته، به جایی که علم اجمالی تنجیز نداره. من معتقدم علم اجمالی منجز، اگر این میگه تا تفصیل نیاد حرمت نمیاد، میگه منظورش اون جاهایی که علم اجمالی منجز نیست. مثلا کجا علم اجمالی منجز نیست؟ مثلا در جایی که اضطرار پیش بیاد، یکیش عرض کردم، یا در جایی که برخی از اطراف شبه از محل ابتلا خارج باشه و امثال ذلک، که اینجور جاها گفتیم علم اجمالی منجز نیست، منحل میشه به علم تفصیلی و شبه بدویه. میگه آقا اون کاسه که دست امپراتور چینه او حرام هم باشه واسه من که منجز نیست، پس این کاسه که دست خودمه تکلیف درش اصلا بدون مشکوکه، پس رفع تکلیف میکنم، براءت جاری میکنم، میگم حلال این کاسه. میگه من روایتو به این جور جاها میبرم. البته راستشو بخوای من احساس میکنم اینطوری بخوای معنا کنیم، شیخ میتواند روایت رو تطبیقش بکند، همچنین در فرضی که به خصوص اونجایی که بگه آحاد معین من المنفل مجرد من الاجمل اجمالی، بگه روایت اینم میگیره، روایت دو جا رو میگیره، جایی که هیچ علم منجزی وجود ندارد، یعنی اینی که اصلا علمی وجود ندارد، یا نه جایی که علم وجود دارد ولی منجز نیست، مثل جایی که برخی از اطراف از محل ابتلا خارجه. یعنی روایت این دو تا رو بگیره، من احساس میکنم اشکالی طبق مبنای شعر نباید داشته باشه. متأثر یا متعذرم پیش نمیاد، استعمال لفظ اکثر معنا واحدم پیش نمیاد، تعبیر شیخ هم که میگه یجب حملها علی صورت عدم تکلیف الفعلی، اینم میگیره اینو. بازم تکلیف فعلی نیستی که، تکلیف فعلی هم شامل جایی میشود که گفتم کلن علمی وجود نداره، هم شامل جایی میشود که علمی وجود داره ولی شرایط تنجیز رو نداره، یعنی علم منحل مثلا. حتما عزیزان با دقت مباحثه و مطالعه داشته باشن.